بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 26، المسألة 26. این مسئله در حقیقت سه فرعه. فرع اول این است که انسان یقین دارد یا اطمینان دارد که اگر تکبیر بگد به رکوع میرسد، به رکوع امام. فرع دوم این است که نه، شک دارد که آیا اگر تکبیر بگد به رکوع امام میرسد یا نه. سه، بنابر هر دو صورت اگر آمده این آدم امام را درک نکرد. عرض کردم خدمتون که تکلیفش چیست؟ رفت به رکوع اما امام را در رکوع درک نکرد. پس در حقیقت فرع اول در حقیقت فرع روشنی است که اگر انسان مطمئن باشد، یقین داشته باشد که اگر تکبیر بگد به امام میرسد، این فرع اول فرع روشنی است. چرا؟ علم حجت است، حتی از نظر ما هم اطمینان هم علم عرفی است. اصولا علم در نظر عرف همان اطمینانه. یه علم منطقی داریم، یک علم عرفی داریم. علم منطقی همون که میگن التصدیق الجازم، اون علم منطقی است، ارسطوییه. اما علمی که در قرآن هست، در اخبار هست، در عرف هست، به معنای اطمینانه. بنابراین خواه عالم باشد، خواه مطمئن، اگر تکبیر بگد کارش کار به حقی است. اگر امام را هم در رکوع درک کرد چه بهتر. این فرع اول. فرع دوم، نه، شاک کست که آیا امام را درک می کند یا امام را درک نمی کند. آیا مجوز دارد که در حال شک الله اکبر بگد؟ شانسیه، ممکنه امام را درک بکند، ممکنه درک نکند. اینجا هم از نظر ما اشکالی نداره. چرا؟ رجا همینه دیگه. معنی رجا اینه، لعل من، خدایا لعل این امام را درک کنم، الله اکبر میگم. اگر در واقع به امام رسیدم، رسیدم، نرسیدم که تکلیف دیگر. بنابراین شک هم مهم نیست. فقط ممکن است کسی اشکار کند که در نماز جذب در نیت شرطه. شما جاتون پلو این آقا نبود. بلد. شک که در نیت، ببخشید، جذب در نیت، جذب در نیت این آدم نداره. ما در علم اصول گفتیم جذب در نیت لازم نیست. اگر بنا باشد جذب در نیت مطرح باشه، باید باب احتیاط را ما ببندیم. پس هر دو فرد جای بحث نیست. مطمئن باشم قطعا میتوانم تکبیر بگم. شاک باشم میتوانم عرض کنم خدمتتون که تکبیر بگم. واجت مافل باب جازم نیستم، رجاءن کافیه. جذب در نگت هم لازم نیست. اما فرع سوم که مهم همینه، و الا این دو فرع اول خیلی روشنیست که در اولی تکبیر میگد قطعا، دومی هم رجاءن میگه، سوم اگر رسید چه بهتر. و اما اگر تکبیر گفت، اما رفت به رکوع، اما امام را در رکوع درک نکرد، در اینجا میگیم نمازش باطله. چرا باطله؟ و چرا بعضی ها میگن عرض کنم خدمتتون که صحیحه؟ اما باطله رکن زیادیه، زیادی رکنه. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، اینجا را میگیرد. ممکنه شما بگید آقا هنوز مرکبتون خشک نشده، خودت گفتی که آمده ان عذرن آمده ان عذرن داخل در مستثنا من هست، نه داخل در مستثنا. جوابش این است که آمده ان عذرن به شرط این که در نماز باشه، ولی این آدم هنوز وارد نماز نشده. بل اگر در نماز باشد آمده ان عذرن باشد، لاتعاد میگرد داخل در مستثنا، مستثنا منه، داخل در مستثنا نیست که الا من خمسه. این بله نه از شک دارم که محقق شده یادم نماز بسته رفته. اگر فرادا باشد، فرادا که نیست، به نیت جماعت است و عرض کنم درک نکرد. حالا اجازه بدید حرف آقای حکیم را بعدن میگیم. در هر حال اگر آمدیم امام را درک نکرد، غالبا رساله های عملیه میگن نمازش باطله لزیادت رک. این قول که زیادت رک ان عمدین اگر ان عذرین باشد اشکالی نداره، این در جاییست که این آدم در عبادت باشه، هنوز وارد عبادت نشده و یا لااقل شک داریم. سیدن المبجر، اشکال شما دیروز وارد بود، تشویر اینجا، اشکال شما دیروز وارد بود، آخر درس میخوام عرض کنم، احسن. اما مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه فرموده نه، نماز این آدم فرادا میشود. عرض کنم خدمتون که نیت جماعتش لغوه، فرادا میشود. آیا این مطلب را میتونیم تصدیق کنیم نسبت به روایتی که ما قبلا خوندیم؟ گفت و این رفع رأسه قبل ان کرکه فقط فاتت کرکه، فاتت کرکه، دیگه این رکعت از بین میره. نه این که بگیم این آدم نمازش فرادا میشه، این عبارت قالب فرادا نیست. و اگر فرادا بود میگفت که و این رفع رأسه قبل ان کرکه ارز کرم فلکل سلات فرادا، اینجور میگفت. میگد نخی فقط فاتت کرد رکعه، این رکعت فوت شد کنایه از این که شما نمازتون باطله. مگر این که بگیم فاتت کرد رکعه یعنی جماعتش فوت شده، اما عرض کنم خدمت و فراداش محفوظه و حمد سوره را هم که نخوندیم اشکالی ندارد، چون هم به سوره جزء مستثنا من هست نه جزء مستثنا. ولی این مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه در این فتوا متفرده که می‌فرماید ممکنه بگیم نماز این آدم درست است، فرادا هست، هم به سوره هم که نخوانده است اشکالی نداره. اگر کسی احتیاط کند مسئله ایست، بگه نمازت درسته تمام کن، دو مرتبه از سر بگین مسئله ایست. و این روایتی و این رفع رأسه قبل ان ترکه فقط فاتت کرد رکعه، این یه رکعت امام را درک نکردی، یعنی چه؟ یعنی جماعت را درک نکردی، یعنی نمازتون نماز صحیحی نیست. نه این که ادرکت رکعت فرادا ولم تدرک جماعتا، این عبارت ازش درد نمیاد. تمر کلام فی هذه المسئله، که دو فرع اولش روشن، فرع سومش قابل بس. دو فرع اول روشن کدومه؟ معلقت میشود الله اکبر بود، معشک میشود الله اکبر بود. فرع سوم، حالا اگر گفتیم و درک کردیم چه بهتر، اما اگر درک نکردیم مشهور میگن نمازش باطله لزیادت رک. فقط مرحوم حکیم میفرماید نمازش صحیحه اما فرادا. چرا این رکو زیادیه دیگه؟ بعد اگر فرادا باشد زیادی نیست، اگر بگیم نمازش فرادا می شود زیادی نیست. ما فرض کردیم که فرادا نیست، قطعا نمازش زیادی رکنه. بعد اگر بگیم این نمازش فراداست، دیگه زیادی رکنی در کار نیست. برای رکوع رکن نیست.
یا جماعت را در کرده است یا نکرده. اگر در کرده تبعه اگر در کرده دیگه رکوع رفته. دیگه رکوع اضافه شده که.
رکوع رفته دیگه بی خوده.
حساب میشه یا حساب
میشه. میدونم کناباره میخواد خودم قرونه تحکید. چرا دیگه سجاده رو یعنی سجاده سوری دیگه یعنی وارد نماز بخواد بشود مبتل آورد بسی که بگد الله اکبر بعدن محدث بشه که تو نمازش باطل میسین الله اکبر رو ولی پشترش عرض برم خدمت رکوع کرد فرض کنید رکوع را جای حدث همینطوری که حدث تکبیره را باطل میکند این رکوع هم تکبیره را باطل میکنه
از این
آقا جون اگر تکبیره بگرد پشترش هم بخندد چطوره؟ مثل همانه دیگه تکبیر گفت رکوع کرد و رکوع هم بیجا رکوع بیجا روشن
اگر
بیسته
رو
در هر حال دو قول است من قول به بطلان صلات و من قول که صلاتش فراداست اگر بگیم که فرادا نیست بطلان نماز است و رکوع زیادیه مگر اینکه بگیم نمازش فرادا میشه اون موقع ناچاریم حدیث را عوض کنیم فقط فاتت کرد رکعت و جماعتا لا فرادا اینجور معنا کنیم خب آقای ملکی همیشه دور می نشست فیضش به ما نمی رسید امروز نزدیک نشسته خواهد فیضش به ما برسه بلندتر بفرما فقط فاتت کرد رکعه چطور شما معنا میکنی؟ یعنی هیچ یعنی کارتون هیچ معجدن بسیار خوب بسیار خوب خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی که منبر بود گاهی بعضی از اشخاص عرض کردم اشکار میکردن آقای حضرت حسنی داشت پای منبر برای اینکه فکر آقا را آسوده کنه میگفت آقا فلانه معجده یعنی بگذر توجه کردیم هر بابا میگفت معجده آقا دیگه میگذشت بر از مسئلت سابعت و ول اشرون خط مبحث نکنیم مسئله فیرو مسئله قبلی با این مسئله مسئله قبلی این بود که مع القطع میتواند وارد بشود مع شک میتواند وارد بشود اگر امام را درک کرد فبها اگر درک نکرد باطل ایه اما این مسئله عرض کنم خدمتتون که چیز دیگرش لو نبا و کبر فرفع الامام رأسه قبل ان یرک او قبل ان یصل الى حد رکوع دوتا مسئله جوهرن فرق داره در مسئله قبلی الله اکبر رو درک نکرد اینجا هم الله اکبر رو درک نکرد با این تفاوت در اولی درک نکرد و به حد رکوع هم رسید اما در اینجا نه هوشیار بود الله اکبر رو درک نکرد اما هوشیار بود به حد رکوع نرسید یا ایستاده بود امام بلند شد یا خم شده بود هنوز این اصول اصابه به زانو نرسیده بود خلاصه هر دو فرعه مشترکن در این که طرف امام را درک نمی کند ولی در اولی به رکوع می رود ولی در دومی یا قائمن هست و یا منحنیان اما به حد رکوع نرسیده اینجا چه کنیم؟ البته این مسئله عرض کنم خدمت به فروع سگانه دارد ما فعلا همین فرع اول را بحث میکنیم بقیه فرع اگر بگیم از درس میمونیم خصوصا اشکال آقا را میخواهیم مطرح کنیم در اینجا سه قوله البته سید دو قول ذکر کرده ولی در مسئله سه قوله تو رساله های عملیه هم آقایون مراجعه کنید هست آدمی که الله اکبر بگد و امام را در رکوع درک نکند، اما خودشم به حد رکوع نرسد، اینجا وجوه ثلاثه. الاول الانفراد، همون انفرادی که مرحوم حکیم در مسئله قبلی میگفت اینجا میگفت، با این تفاوت که مرحوم حکیم انفراد را کی میگفت؟ به حد رکوع رسیده بود، ولی ما اشکار کرد، ولی در اینجا نه، به حد رکوع نرسیده بود، قصد انفراد کند. این قول از نظر ما قول اقراض. قول دوم نخیر، انتظار الامام، آقا انتظار الامام الى رکعت الاتیه. عرض کنم الله اکبر، میخواستم خم بشم، بلند شد، امامه امام را دیدیم. من منتظر میمانم، امام وقتی که بلند شد رکعت دوم، ملحق میشوم به امام در رکعت دوم یا رکعت سوم. دیگه تکبیره لازم نیست، همین تکبیرت الاحرام کافیه. قول سومی هست که مرحوم سید در متن نگفته، اون این است که نه، عقب نمانه، چه کند؟ رکوع نرود، برود با امام سجده کنه، بعدن امام که تشهد میخوند، حالا این هم تشهد را بخواند یا نه، برخی یا حق. خیلی این سقف ما دوا محکم نیست ها، اینجور عصه ها میکنه فرو میریزد ها، حواست باشه. عرض کردم خدمتتون که بر یرحمکم الله، بله، عرض کردم خدمتتون که یک داستان کوچیکی وسط نقل کنم. و حضرت آقای جوادی نقل میکرد که من لندن بودم و یک جلسه عمومی بود و بنا به سخنرانی کنم، سنده شیعه یک سنده در کنار من نشسته بود و عرصه کرد، گفت من تا خودم را جمع جور کنم بگم یرحمکم الله یک کمی تأخیر داشتم. او به من گفت الیس عندکم تسمیت العاطس، الیس عندکم تسمیت العاطس، یعنی چرا به من یرحمکم الله نگفتین؟ مستحب و تسمیت العاطس، الیس عندکم تسمیت العاطس. بعد عرض کردم خدمتتون که مستحب از آداب اسلامیه. قول سومی نست که نه انفراد قصد کند و نه منتظر بشود، حق با امام همراهی کند. امام وقتی که رفت سجده ممکنه رکعت اولش باشه، منم سجده میکنم با امام پا میشم، امام رکعت دومشه، من رکعت اولم. آیا تکبیرت الاحرامم بگد یا نه، فیه اختلاف. از این سه قول کدام رو انتخاب کنیم؟ اما القول الاول، از نظر من قول اول قول اقوا و قول روشن است. قبل از آنی که اقوا را بخوانیم چند جمله از علما بخونیم. عرض کردم خدمتتون که صفحه 72 آقای سبزواری، صفحه 2، قال فی المدارک اذا ادرکه الامام بعد رفع رأسه من الرکوع فلا خلاف فی فوت الرکعه لكن استحب اکثر علماء اینا. این علماء اینا را با واو نوشته، هر موقع مجرور شد با همزه می نویسن. اکثر علماء اینا دل معموم التکبیر و متابعت الامام فی السجدتین، همون قول سوم. قول اول را نگفته الانفراد، قول دوم را نگفته الانتظار، قول سوم را گفته التکبیر و متابعت الامام فی السجدتین و لم یعتد به این سجدتین و اختلفوا فی وجوب استعناف النیه و تکبیرت الاحرام. حالا که با امام همراهی کرد، پاشد رکعت دوم امام، رکعت اول من، به همان تکبیره و نیت اکتفا کند، یا از نو تکبیره و نیت کنه. غالبا میگن تکبیر از نو بگه، اون قبله نمایش بود، قبله برای این بود که با امام یک نو همراهی کنیم. عرض کردم خدمتتون که بختلفو فی وجوب استعناف نگه و تکبیرت الاحرام بعد ذلك و یظهر من الاندام فی المختلف در این قول سوم توقف کرده التوقف فی هازد حکمه من اصله. اصلا قول سوم که برد با امام همراهی کند دو مرتبه پاشد تکبیر بگه تأمل کرده. و قال فی المستند، این کدوم مستنده؟ اگر گفته مستند شیعه مال دراقی، اگر گفته مستند الاروه مال آقای خویست، این نراقیه. و قال فی المستند یستحب و له التکبیر و دخول مع الامام به سجدتین به غیر رکوع، دیگه رکوع نکنه کو معنا نداره. و الى حاضر وقت این سومی اشار فی المستمسک و قال قال علی المصنف ان یظن اذنا آخر و هو السجود مع الامام کما صنعه غیره. پس صارت الاقوال ثلاثه، این عبارت ها را خوندم که قول سوم قائل دارد. مدارک گفته، علامه متوقف مفهوم نراقی گفته. اما القول الاول، عرض کنم خدمت که اون ماهه. چرا؟ لعجل تعدد المطلوب. من الله اکبر گفتم در باطنم تعدد مطلوب. خدایا اگر من به چلو کباب رسیدم چه بهتر، لااقل آبگوش گیرم بیام. الله اکبر نماز جماعت نشد فرادا. به این چه میگن؟ تعدد مطلوب. منی که معمومم ضد انفراد نیستم، میخوام نماز بخونم. حالا اگر فرد افضل گیرم آمد اخلت و سهلت، افضل نشد فاضل که همان فرادا باشه. ان از ظاهر این قول مطابق قواعده، ولو نص نداریم بر این مسئله، ولی مطابق قواعده، به شرط اینکه در دل جناب معموم چه باشد؟ تعدد مطلوب باشد. یعنی در درجه اول صلات با جماعت نشد فرادا. اینا میگن تعدد مطلوب. و اما وجه ثانی، وجه اول که اخلاص منصوص نیست اما مطابق قاعده است. و اما الوجه ثانی، کدام وجه ثانی؟ انتظار. الله اکبر میخواستم برم، سمع الله لمن حمده امام گفت، من بیستم تا امام برگردد در رکعت دوم به امام ملحق بشم. دیگه اینجا نباید من تکبیره را بگم، چون فعل زیادی انجام نمیدم. این دو تا روایت داره، یکیش دلالتش خوبه به شرط اینکه الغاء خصوصیت کنه، اما یکی دلالتش ضعیفه. عرض کنم اما دلالت دارد، موثق عمار. روایت در جلد پنجم باب 49 از ابواب صلات جماعت حدیث چهاره. درسته؟ بله. من میخوانم ببینید عبارت درسته. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل ادرک الامام و هو جالس بعد رکعته. آمدم مسجد، دیدم امام میگد اشهد ان لا اله الا الله. حضرت می‌فرماید قال معطل نشه، یفتتح الصلاة، الله اکبر بگه، ولا یقعد مع الامام، ننشینه حتی یقوم الامام. اگر امام رو من در حالت تشهد درک کردم معطل نشوم که تشهدش تمام بشه، الله اکبر میگم میستم. امام بعد از تشهد که بلند شد من به امام ملحق میشم. دلالت این روایت بر مسئله احتیاج بر الغاء خصوصیت. بگیم چه فرق میکند که امام را در حال تشهد درک کنه یا نخی ایستاده درک کردم الله اکبر در رکوع درک نکردم، اینجا هم میستم، امام برود سجدتینش را انجام بدهد، رکعت دوم امام ملحق به امام میشود. روایت هم سندم درسته و دلالتم خوبه، به شرط اینکه عرفاً الغاء خصوصیه. بله نه البته به شرط اینکه امام سجدش طولانی نکنه و ایلا بخواد سجده رو طولانی کند، تشهد طولانی که فاصل از یاد باشه. نه نوشتیم ول استدلال بهی فرع الغاء الخصوصیه. الغاء را مرحوم امام با قاف می نوشت، الغاء الخصوصیه یعنی خصوصیت را بیندازی. من عرض می کردم که بنویسیم الغاء الخصوصیه، هر دو را می نویسم ببینیم کدام مناسب. الغاء الخصوصیه خصوصیت را بیندازیم، الغاء یعنی انداخت، الغاء رحله یعنی انداخت. عرض کردم خدمتتون که یا الغاء الخصوصیه خصوصیت را لغو کنیم، هر دو درسته.
فرد دوم تو
فرد دوم که
من تکبیر گفتم، امام سر از رکوع برداشت. بعد بمونم یه در حال تشهد تکبیر.
بعد چی؟
من تکبیر گفتم، حالت دوم امام سر از رکوع برداشت.
بعد
در اینجا به حالت خود بمونم تا امام برگرد.
بعد
همین دفعه
همین همین دیگه انتظار همین دیگه. روایت در حال سجده است، روایت وارد مسجد شدم، امام در حال جالسه، سجده اشتباه کرد، جلوسه، میگم الله اکبر بگو بیس، امام که پاشد به امام الحق بار، میگم چه فرق میکند امام را جالسم درک کنم یا قائمم درک کنم که برود سجده بکند و برخیزه. و استدلال فرع الغاء الخصوصیه بین المقام الذی کبر و لم یدرک الامام فی الرکوع و مورد الحدیث الذی ادرک الامام و هو جالس بعد الرکعه. این روایت سندن خوبه، دلالت احتیاج بر الغاء خصوصیه. و ربما یعید به خبر عبدالرحمن، عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله خوبه، در سندش عرض کنم کمی مشکلی هست، به نام عبدالله ابن محمد هست. این عبدالله ابن محمد برادر رئیس قمیله. رئیس قمیها کی بود؟ احمد ابن محمد ابن عیسی. این برادر اوست، عبدالله ابن محمد ابن عیسی، برادر فوق ثقه هست، اما این خودش عرض کنم توثیق نشده، مهمله. سندش نمیشه بد درست کرد، نمیشه بد. احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس القمیین، رئیس المحدثی، اون هم خیلی مستبد، هر که روایت ضعیف نقل میکرد بیرون میکرد از قوم، اما بشه دیگه زیاد نقل کنه ها. هر را هر محدثی که بالای منبر یا در کتاب روایات ضعاف را نقل میکرد از قوم بیرون میکرد، هم سلطان بود هم رئیس بود و سلاطین هم با او ملاقات میکردن، ولی ذا سهل ابن زیاد را بیرون کرد، احمد ابن محمد ابن خالد را بیرون کرد. گفت آدم های خوبی هستی، اما روایات ضعاف زیاد نقل میکن، بعید است که برادر این آدم آدم غیر ثقه باشه. در هر حال این سند ببینیم دلاله دارد یا نه. مطلع بخونیم سیدنا المبجل، بخونید ازا وجدت الامام ساجدن. قبلی چه بود؟ ازا وجدت الامام جالسن، ازا وجدت الامام ساجدن فثبت مکانک، محل شاهد اینجاست، حتی یرفع رأسه و ان کان قائدن قعدت و ان کان قائمن قمت. میگن ازا وجدت الامام ساجدن فثبت مکانک، بگو الله اکبر. فثبت مکانک کنایه است از گفتن تکبیر به امام الحق با دلالت را از این راه میگن، فثبت مکانک حتی یرفع رأسه، فثبت مکانک این الله اکبر. بعد چه کن؟ بعد ببین امام چی میکنه. امام میخواد بنشینه، تو هم بنشین اگر رکعت دوم بشه، اگر امام میخواد بلند بشه تو هم بلند بشو. لازم کرد یامد که بلند شدن لازم نیست، که بلند شده هست دیگه. فسبت مکانت یعنی تکبیر بگو، بعدن دوربین بگذار ببین امام چه میکنه. اگه میخواد بنشیند بنشین، اگرم میخواد برخیزد رکعت سومشه تو هم به ایست در اون حاله. این کلمه فسبت مکانت ازش در نمیاد. ای کبر، اینی است که بابا اگر دید امام در حال سجد هست بیست، آینده رو ببین چیه، آینده چه خبره، آینده چیه. نمایشه دیگه، یه نوع نمایشه، یه نوع نمایشه. این کان قاعد قعد که یعنی همراه باش، خیلی سیخ را نیست در میان جبیه. الا ادهار دلالت اونچنان روشن نیست که انسان بتونه فتوا بده. مگر همین که آقای رضوانی میفرماید که به این کان قاعد قعد که، معلوم میشود تکبیر گفتید که میخواهی ادای او را در بیاری. اگر ادای او نشستن است بنشین، اگر ایستادن است بایست. دلالتش خیلی چنگ به دل نمیزند. عرض کنم خدمتتون که این هم تا اینجا قول دوم را تمام کردیم. و عمل وجه ثالث، وجه اول انفراد، وجه دوم الانتظار، الوجه ثالث نخیر. الله اکبر بگو، حالا که امام را درک کردی برو، حالا که امام را درک کردی برو، امام را در سکنه درک کن. حتی اگر امام تشهد میخونه تشهد بخون. بعدن که پاشد اینها یک نوکار مستحب بیست، واجب شما بعدن شروع میشه. و اما الوجه ثالث اگه سجود مع الامام فقد استدل علیه به روایتین، به دو روایه. عرض کنم خدمتون که وچه سبم را اجازه بدید برای فردا، چون میخوام اشکال آقا را تقریر کنیم و حل کنیم. وچه سبم که امام را در رکوع درک نکرد برود سجده، فردا انشاءالله تکمیل کنیم. اما مسئله دیروز، مسئله دیروز این بود که اگر عرض کنم هر دو مجهول تاریخ باشه، نمیدونیم امام جلوتر سر از رکوع برداشته یا مأموم جلوتر به رکوع رسیده. ما در اینجا گفتیم دو استصحاب متعارض داریم. یک استصحاب اصالت و بقاء الامام فی الرکوع الى ان یصل المأموم فی حق الرکوع. اگر این اصل را می گرفتیم، صلات این آدم، صلات این آدم تکاف بخور درست بود که اصالت و بقاء الامام فی الرکوع الى ان یصل المأموم الى حق الرکوع. یه استصحاب متعارضی هم داشتیم که اون جای بحث نبود. اون این است که اصالت و عدم اصالت و عبارت چی بود؟ بفرمایید. بله؟ اصالت و عدم رکوع المأموم الى زمان رفع الامام من الرکوع. دومی جای بحث نیست، که البته دومی موجب بطلانه. اصالت و عدم رکوع المأموم نکرده تا زمانی که امام سر از رکوع برداشت. در دومی بحثی نبود. در اولی که استصحاب میکردیم اصالت و بقاء المأموم فی الرکوع، اصالت و بقاء المأموم فی الرکوع، اصالت و بقاء الامام فی الرکوع الى ان یصل المأموم الى حد الرکوع. سیدنا المبجل اشکال خوبی کرد، گفت این مستصحب شما این نیست، این مستصحب شما منتزع. مستصحب باید لسان دلیل ببینیم. لسان دلیل عرض کنم در جناب حلبی لسانش چه بود؟ فإن أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، شما باید این ثابت کنید، ثابت کنید که جناب مأمون درک کرد قبل ان یرفع الامام و رأسه من الرکوع. این که حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه دارد بقاء الامام فی الرکوع، ولی این موضوع صحت نیست، انتزاعیه. اونی که موضوع صحته اون حالت سابقه نداره. ولی این است که فإن ادرکت الامام قبل ان یرفع الامام رأسه من الرکوع، این کجا حالت سابقه داره؟ کی بود که جناب مأمون در نماز بود و ما استصحاب کنیم بگیم بر این که این آدم بود قبل ان یرفع الامام رأسه؟ بعد دیدم مرحوم خویی هم این اشکال داره، در مستند الشی مستند الوه هم این اشکال مثبت بودن نه مثبت بودن، بلکه اونی که موضوع اثر است در لسان دلیل حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه اونی که موضوع اثر است حالت سابقه نداره، اونی که قابلیت دارد که حالت سابقه داشته باشه موضوع اثر نیست. ولی آقایان زحمت میکشن دورش یه حاشیه میذارن که این اصل در هر سه مورد بیجاست، هم در مورد اول، هم در مورد دوم و هم در مورد سوم. فردا برای من بگید حالا که من این اصل را باطل کردم، آقای مرکی این اصل را که ما باطل کردیم حکم این سور سلاس چه شد؟ اینه شما استنباط کنید. دیروز ما احکامی که صادر کردیم بر اساس این صحت این اصل بود، اصالت و بقاء الامام فی الرکوع، اینو باطل کرد. حالا که این رفت حکم این صلوات این سور صلات چیه؟ بگم
اشکال اون آقا وارد میشد که ما چرا در مجهوله تاریخ وارد میشیم، ما فقط یه استصحاب بیشتر نداریم.
میدونم در مجهول تاریخ هم فرق نمی کنه دیگه، بنا شد که این اصل ما باطل بشه، اون اصل دیگر میمونه. از دیگر کدوم؟ اصالتو عدم در اصالتو عدم در کل معمومه، اصالتو عدم رکوع المعموم الى ان یرفع الامام رأسه. اگه این باشد دیگه من بگم دیگه کل سور محکومان بالبطلان. و حال اینکه دیروز گفتیم یکی صحیحه دوتا باطله، حالا دیگه همهش میشود باطل، یه اصل بیشتر نداریم. باز شما رفت دنبال حاشیه، حامش نرو مهدان.